از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ویسال، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسال رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با زکیه خدادادی، پاراولمپیان افغان که تانست سهمیه پاراولمپیک پاریس را کسب کند. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با آرزوی احمدی از جمله مهاجران افغان مقیم پاکستان که در مورد چالش های مهاجران مقیم پاکستان برای شما بیشتر توضیحات می دهد. و در قسمت اخیر در مورد استفاده از مواد مخدر در ورزش و خطرات آن برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، زکیه خدادادی را با خود داریم که اخیراً تاریخ سازی کرد و تانست که به عنوان نخستین افغان در تاریخ بازی های پارالمپیک بتانه که سهمیه ای رویداد را به دست بیاره، اگرچه با تیم مهاجرین زکیه بازی میکنه اما به علت که محدودیت های شدید را شما حتما حس میکنین که در افغانستان جریان داره، زکیه مجبور بود که تحت تیم پناهندگان برای کمیته بین المللی المپیک، البته کمیته پارالمپیک رقابت بکنه که تانست حریف روسی خود ببره و سهمیه پارالمپیک پاریس را کسب کرد. خانم خدادادی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. خوشحال هستم که تانستم یک بار دیگر یک میدان خوشرنگ را تقدیم کنم به تمام هموطنان خوب و به خصوص به زنان کشورم و امیدوارم که بتانم در رویداد پارالمپیک هم یک همچون نتیجه اعلی کسب کنم.
بسیار خوب، در رابطه با مسابقاتی که برگزار شده بود در صوفیه بلغارستان، اگر معلومات بتین که چقدر به خاطر اون مسابقه آمادگی داشتین و چطور شد که شما این حریف قدرتمند ببرین، به خاطر گرفتن قبلا در سطح مسابقات اروپایی و چندین رویداد دیگه قهرمان شده بود.
خب من به خاطر مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک شخصا 3 سال شد که آمادگی میگیرم و واقعا تمرینات طاقت فرسا و زحمات زیادی کشیدم، رژیم های خیلی سخت با شرایط روحی تقریبا خوب نه و دوری از وطن و خیلی شرایط های سختی دیگه، اما خب خیلی برای من مهم بود که بتانم با مدال کسب سهمیه کنم، چون من شانس از ایرم داشتم که وایت کارت ریفوجی یا پلاس فرانسوی را بگیرم، اما این برای من خیلی اهمیت داشت که خودم کسب سهمیه کنم و با لیاقتم وارد پارالمپیک شوم، که خوشبختانه من موفق شدم در تاریخ 8 مارس در کشور بلغاریا صوفیا، خوشبختانه به دلیل رنکینگی که داشتم تانستم مستقیم وارد بازی فینال شوم و حریفم از کشور روسیه بود و واقعا یک حریف خیلی قوی بود و من در 25 ثانیه آخر تانستم که از او پیشی بگیرم و برنده از این مسابقه شوم.
در مورد مسابقات پارالمپیک میخوام برای دوستان معلومات بدم که مسابقات پارالمپیک البته به میزبانی پاریس فرانسه برگزار خواهد شد میان 29 الا 31 آگست، البته 29 آگست الا 31 آگست، البته در رشته تکواندو که 120 پارا تکواندو کار قرار است که در 10 وزن مختلف با هم رقابت داشته باشند که خوشبختانه از افغانستان زکیه خدادادی نمایندگی میکنه، البته تحت تیم پناهندگان. زکیه، در مورد حریفای دیگه که تونستن رنکینگ کسب بکنن مثل مکزیکو، ازبکستان، پیرو، ایران، تایلند، ترکیه، کامرون، هند و بقیه که قرار است کسب سهمیه بکنن از کشورهای مختلف از در رقابت‌های اقیانوسیه و همچنان پان امریکن، کدام کشورها را خودت حریف سرسخت می‌بینی تا بتانی که با شکست اونا مدال المپیک هم پارالمپیک هم کسب بکنی؟
ما بعد از قهرمانی هایی که در سالهای اخیر کسب کردم به این نتیجه رسیدم که واقعا همه چیز به باور داشتن است. یعنی ما قبلا به خاطر از اینکه فکر میکردم از یک کشوری به نام افغانستان هستم و چون همیشه ما مظلوم و قابل ترحم بودیم، همیشه احساس میکردم من فقط کافیه مدال بگیرم، ولی امروز دهی پی بردم نه، من هم میتونم همیشه طلا بخوایم و بهترین نتایج از بهترین مسابقات. و امروز فکر میکنم اگر به تلاشی که در حال انجام دادن هستم امیر رقم ادامه بدم، من بهترین نتیجه را در پارالمپیک خواهم کسب کرد و حریفای سرسخت من در کاتگوری منفی 47 کیلو فقط دو تا کشور است، یکی کشور تایلند، یکی هم کشور پرو، که این دو تا شخص قهرمانا در پارالمپیک توکیو بوده. اما خب هیچ چیزی ناممکن نیست و هیچ بازی قابل پیش بینی نیست و من تمام تلاش خودم میکنم که از این مسابقات بدون نتیجه برنگردم و بتونم یک مدال خوشرنگ کسب کنم.
بله، حریف تایلندی شما 23 سال است و همچنان در مسابقات قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه تونسته قهرمان شد و در هانگژوی چین هم در ایشین گیمز در بازی آسیایی که برگزار شده بود طلا کسب کرده. و لیونار اسپینوزا از پیرو کسی است که در مسابقات پارالمپیک توکیو ژاپن طلا گرفته و همچنان در پان امریکن گیمز تونسته که قهرمان شود. ولی شما هم از اینا چیز کم ندارین، شما در مسابقات قهرمانی اروپا تونستین طلا بگیرین. اروپا در تکواندو سطحش بسیار بالا است و شما هم نشان دادین، ثابت کردین، مخصوصا با شکست دادن حریف روسیتان که توانمندی های زیاد را دارین. به هر حال در مسابقاتی که قرار است برگزار شود در پاریس، از تمرینایتان بگوین که روزانه چند ساعت تمرین میکنین، در کجا تمرین میکنین و چطور است آمادگی شما به خاطر پارالمپیک؟
خوشبختانه ما با تیم ملی فرانسه تمرین میکنم و هر روز سه تایم تمرین دارم با تیم پاراتکواندوی فرانسه و تمرینات ما بسیار فشرده و با امکانات زیادی هست. یعنی از لحاظ تمرینی من هیچ چیزی کم ندارم و فقط باید تمرین کنم و ای که در حاشیه های سیاسی یا موضوعات دیگه کشیده نشوم و بتونم در این چهار ماه فقط تمام فکر و ذکر و تمرکز خود برای کسب مدال بگذارم. و خوشبختانه در ماه می ما بازم سه تا مسابقه در پیش دارم، مسابقات پن امریکن در کشور برزیل، مسابقات قهرمانی اروپای 2024 و مسابقات اوپن ویتنام که من قرار هر سه تای از اینا را در ماه می شرکت کنم. و اصلا آسان نیست چون که من در هر مسابقه 7 کیلو تا 8 کیلو وزن کم میکنم و ای که در یک ماه من سه تا مسابقه انجام میدم واقعا بسیار سخت است. اما خب انجام میدم به خاطر از اینکه بتونم رنکینگ خود آپدیت نگه دارم تا در یک مرحله خوبی از رنکینگ برسم، تا ای که در جدول بندی های پارالمپیک در یک بخش خوبی باشم. و در حال حاضر در آمادگی 100% هستم، یعنی فکر میکنم آماده هستم.
شما در پارالمپیک توکیو هم اشتراک داشتین و در اون رقابت ها تجارب تلخ را داشتین به خاطر از اینکه خسته و مانده و زله از سفر بسیار سخت و دشوار که از میدان هوایی داشتین از کابل به طرف فرانسه و بعدش به توکیو. چقدر امیدوار هستین که بتونین در پاریس رویایتان که در توکیو به واقعیت تبدیل نشد در پاریس فرانسه تبدیل به واقعیت شود؟
امیر رقم که شما اشاره کردین، من در پارالمپیک توکیو واقعا در شرایط بسیار بدی از کشور تخلیه شده بودم و یعنی من شانس از این رو داشتم که در پارالمپیک توکیو مدال بگیرم 100%، چون که آماده بودم و حریفایی که در توکیو باز من بود امروز کسانی هستن که من خیلی راحت بر اونا غالب میشم و برنده میشم. اگر این اتفاقات و تحولات سیاسی داخل افغانستان اتفاق نمیافتاد قطعا من اولین کسی بودم که مدال پارالمپیک در توکیو بگیرم. اما خب به هر حال خوشحال هستم که امروز این شانس دارم و با زحماتی که کشیدم امروز مجوز ورود در پارالمپیک پاریس دارم و دیگه برای از من فقط شرکت کردن کافی نیستم. من واقعا دنبال نتیجه هستم و امیدوارم بتونم بعد از 4 سال زحمت در رزومه خود یک مدال پارالمپیک به هویت یک دختر افغانستانی اما خب با پرچم پناهندگان داشته باشم.
دوستای عزیز، زکیه خدادادی در پارالمپیک توکیو ژاپن هم اشتراک داشت با نتیجه بسیار نزدیک 17-12. رقابت نخستش در برابر پاراتکواندوکار از ازبکستان واگذار کرد، اما در مرحله رپیچیچ از تکواندوکار از اوکراین 34-48 باخت، که بعدن زکیه در مسابقات قهرمانی اروپا ویکتوریا مارچوک از اوکراین را تانست بسیار با نتیجه فوق‌العاده خوب شکست بده و قصد شکست یکی از شکست‌ها و باخت‌هایش از پارالمپیک توکیو دانست که در قهرمانی اروپا بگیره. پس این نشان می‌دهد که زکیه جسورانه آماده است تا بتونه تاریخ سازی بکنه و افغانستان بر نخستین بار در تاریخ، البته به عنوان یک ورزشکار افغان، اگرچه مدال زکیه جان به علت موضوعی که تحت پرچم رفیوجی اشتراک میکنه مدالش به نام افغانستان ثبت نخواهد شد، اما به عنوان یک افغان اسم زکیه در تاریخ ورزش همیشه ماندگار هست و با گرفتن مدال پارالمپیک پاریس بخیر ماندگارتر خواهد شد. از مردم چی درخواست داری خودت زکیه جان؟
خب من امروز در غرب هستم و مطمئن هستم او رقم که باید حمایت مردم داشته باشم شاید نداشته باشم، چون که شاید اونا فکر کنم من با پرچم افغانستان نیستم. در هر صورت قلب من، مدالایی که من میگیرم، همه چیز من متعلق به افغانستان و تمام هموطنهای خواستم و هر مدالی که کس میگیرم این خوشی تمام هموطنانم در افغانستان تعلق میگیره. فقط تنها خواهش می است که مرا دعا کنن و بتونم بهترین نتیجه را کسب کنم.
بسیار خوب،
یک دعای خیر.
اما یک موضوع است که چون شما به علت محدودیت هایی که وجود داره مردم بدون شک موضوع را درک میکنن، قضیه خودت کاملا متفاوت است و فرق میکنه، چون بانوان در افغانستان حق ورزش، کار و تحصیل را فعلا ندارن و به می خاطر وقتی که شما تحت پرچم IPC یا International Paralympic Committee شما رقابت میکنین، هیچ چیز از برازندگی های شما را کم نمیکنه و این خودش نشان دهنده از این است که شما جسورانه و شجاعانه به خاطر حقش خودتان و همچنان ای که بتانین تاریخ سازی کنین مبارزه میکنین. به هر حال شرایط تمرینی که شما در افغانستان سپری میکدین و فعلا که در فرانسه هستین، از لحاظ روحی و روانی آیا مقایسه کرده میتونین که هرات خوب بود بر تمرین، ذهنن روحن شما در هرات آرامتر بودین یا ای که در پاریس؟
واقعا قابل مقایسه نیست، به خاطر از اینکه من زمانی که هرات بودم خوشحال بودم، حداقل آرامش فکری روحی خاکم بود، هیچ مشکل و هیچ دغدغه ذهنی اقتصادی چیز خاصی نداشتم. شاید از لحاظ امنیت گاهی هراس داشتم اما اونجا راحت تر بودم، اما از لحاظ امکانات و از لحاظ تکنیک آپدیت چیزایی که در پارا تکواندو امروز در جهان رخ میده و من نیاز دارم که اون تغییرات یاد بگیرم و آموزش ببینم، فرانسه بهتر است. اما از لحاظ روحی و قلبی من در هرات بسیار خوش بودم.
بسیار خوب. اگرچه در مصاحبه قبلی شما اشاره داشتین که اگر وضعیت بانوان در افغانستان بهتر شوه و حق ورزش، اشتراک در مسابقات بین المللی ورزش و همچنان درس تعلیم و تحصیل برشان فراهم شوه و بتونن کار کنن، شما حاضر هستین که از فرانسه بیاین دوباره به افغانستان. آیا باز هم به این حرفتان تاکید میکنین؟
بله، من در این حرف خود تاکید میکنم و امیدوار هستم یک روزی من بتونم دوباره افغانستان برگردم، بعد از زمانی که من با عنوان کسی که بازیکن هست و بازیکنی را کنار گذاشتم، دوست دارم که اگه مربی شوم و بتونم دختران زیادی که امسال خودم دچار معلولیت هست در اونا ورزش آموزش بدم و بتونم شاگردان زیادی را در آینده تقدیم کنم و این رویاهایی است که من هر شب در اینا فکر میکنم و امیدوارم یک روزی در افغانستان صلح و یک حکومت همه شمول بیاید تا ما همه برگردیم.
و تکواندو بر خودت چی تغییرات را در زندگی ایجاد کرد؟ چقدر شما تکواندو را به عنوان چی شما میبینین؟
تکواندو تکواندو در زندگی از من یک معجزه بود، چیزی که باعث شد من دیگه معلولیت خود نبینم و فقط قدرت و توانمندی خود را ببینم. تکواندو چیزی بود که زندگی من را عوض کرد. یعنی اگر تکواندو نبود شاید من امروز ازدواج اجباری کرده بودم یا خودکشی کرده بودم یا اصلا زنده نبودم. تکواندو و ورزش کردن یک معجزه بود که زندگی من را چنان عوض کرد که من حتی فکرش هم نمی کردم و من زندگی خود واقعا مدیون تکواندو هستم. چیزی که پیدا کردم، اما خب تلاش های زیادی در یه عرصه انجام دادم تا امروز در جایگاه هفتم در دنیا باشم، اما تکواندو برای من یک معجزه بود در زندگی.
با آن از دختران که در افغانستان نمیتونن با تیمای ملی مسابقه کنن بنابر موضوعات خانوادگیشان یا فرهنگی یا محدودیت های اجتماعی که دولت فعلا وضع کرده بالای خانما، نظر شما چی است؟ ورزش چقدر میتونه ذهنن و جسمن بر بانوان مفید واقع شود؟
خب من متاسف هستم که در شروع سال جدید هستیم و ما هنوز هم از کوچکترین حق خود زنان افغانستان و دختران افغانستان محروم هست و این واقعا دردناک است. اما ورزش فرق نمی کنه کدام رشته باشه، اما ورزش واقعا نیاز به تجملات و امکانات زیاد اقتصادی نیست. چیزی است که تو هر شخصی اراده می کنه و اما ورزش یا اما سپورت کمی که واقعا از لحاظ روحی به انسان کمک می کنه را انجام بده. و امروز ما همه در شرایطی هستیم که خیلی از زنها به کلب‌ها و سالن‌های ورزشی دسترسی نداره، اما با کمی فیتنس تمرین کردن در خانه یا یوگا یا در حوالی خانه ای در حد یک پیاده روی نیم ساعته یک ساعته واقعا میتونه که بر روان و قلب امون شخص تأثیر بگذاره و کمتر از مشکلات روحی روانی رنج ببره. و من توصیه میکنم هیچ کس در این شرایطی که امروز در افغانستان هست ناامید نشود، چون ناامیدی بدترین چیز بر بدن انسان است که باعث میشه انسان حتی دیگه به ورزش فکر هم نکنه. و امیدوار هستم که هر چیز زودتر مردم از این شرایط بیرون بیاید و یک روزی زنان افغانستان در المپیک و پارالمپیک صدها نماینده داشته باشند.
تشکر از اینکه وقت دادین. با امیدی که شما بخیر در پارالمپیک پاریس طلایی شوین و بتونین مدال طلا بگیرین.
تشکر یک جان، انشاءالله.
سلامت باشین، خداحافظ شما. خداحافظ.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، آرزو احمدی را با خود در برنامه داریم، دختر ورزشکار افغان که فعلا در پاکستان زندگی میکنه، البته به عنوان مهاجر یا پناهنده که بتونه از پاکستان به یک جای امن به خاطر ادامه تمریناتش منتقل شوه. ولی اخیرا در پاکستان موضوع اخراج مهاجران بسیار زیاد داغ شده و حتی گفته میشه که کسایی که اسناد قانونی هم دارن متاسفانه که افغان ها از پاکستان اخراج خواهند شد. در همین موضوع خواستیم با آرزوی احمدی ورزشکار مبارزات آزاد و جوجیتسو صحبت داشته باشیم که این تصمیم دولت پاکستان چقدر میتونه به ضرر مهاجران افغان که حتی اسناد هم دارن تمام شوه. بانو احمدی سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام و وقت بخیر شهرزاد صاحب، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و تشکر از دعوت شما.
سلامت باشین. اول که خبر ناگواره که ما شنیدیم از طریق رسانه ها در این مورد، اگر شما بیشتر توضیحات بتین که چقدر موضوع جدی است و شما شاهد چی موضوعات هستین در اوجا؟
خب فعلا در جایی که ما زندگی میکنیم خبرهای مختلف زیاد هست که گفته میشه مهاجرینی که اسناد هم دارن و یا مهاجر کارت هم که دارن در تاریخ معین شده آنها را از کشور پاکستان خارج میکنن و کسایی که اسناد ندارن اونها را خارج کردن و دوباره هم امی راه‌اندازی میکنن و شروع میکنن.
خب مثلا اگر شما بگوین که ای چقدر میتونه که باعث برهم خوردن موضوع مهاجرت یا کیس های مهاجرتی افغان ها شده، به خاطر از اینکه تعداد زیاد از افغان هایی که فعلا در پاکستان هستن منتظر ویزه هایشان هستن که به کشورهای مختلف جهان اعزام شوند. چقدر میتونه که پروسه را مختل بسازه؟
خب به نظر ما خیلی بر ما که ما منتظر هستیم تایی که کیس ما اجرا شد و ما بتونیم در کشور دیگر عازم شویم و زندگی خود پیش ببریم تاثیر زیادی داره و ما هر روزی که در کشور پاکستان زندگی ما را تیر میکنیم و میگذرانیم با یک ترس و با یک نحوه بسیار سخته، به دلیلی که یعنی نمیفهمیم و نمیگانیم چیگونه. شاید همه بدانن که ویزه پاکستان چقدر مشکل شده و سخت شده و کسانی هستن که بدون ویزه هم زندگی میکنن و منتظر کیسشان هستن که و بعضی از بیشتر افغان ها هستن که کیس در یونیسیار دارن و اصلا هیچ خبری نیستن و همه در طرز زندگی میکنن تا یکی ببینیم چی میشه و بیشتر همین که گفتم شب روز ما در ترس میگذره و من خودم به خاطر همین اعلاناتی که میکنن از تمام پلان هایی که پیش رو دارم دور مانده و نمیتونم با تمرینات خود و مسابقاتی که پیش رو از شرکت بکنم.
از سایر افغان ها وقتی که شما امرایشان صحبت میکنین چی احساس دارن در این شرایط سختی که در پاکستان هستن؟
همه ناامیدن، همه به یک قسم صحبت میکنن که میخواین، یعنی ناامید هستن و اصلا امیدی ندارن که بتونن دو پیش برن و یا جایی بخواین کیسشان اجرا شون و برن در کشورهای بعدی. همه ناامید هستن و قسم صحبت میکنن که آماده هستن که دوباره مجبور در کشور افغانستان برگردن و زندگی بکنن.
امکانات کشور سیومی هم وجود داره به غیر از افغانستان که مثلا بقیه کشورهای همسایه اونجا مهاجران خودن انتقال بتن به خاطر پروسس کیس هایشان یا ای که او هم مشکل است؟
خب فرق میکنه، مشکلات زیادی هست. از بیشتر ها مشکلات اقتصادی دارن که نمیتونن در کشور همسایه های دیگر برن و زندگی خود ادامه بدن، مجبور هستن که دوباره برگردن به افغانستان و در قدم اول مشکلات زیادی همین مشکلات اقتصادی هستن که نمیتونن زندگی خود پیش ببرن در کشورهای بعدی.
درست. و این موضوع چقدر باعث شده که شما از لحاظ ای که شما قبلا در ورزش در مسابقات اشتراک میکردین تمرکز داشتین و این موضوعات اخراج پناهندگان و مهاجرین نبود در میان و شما را ما شاهد بودیم که خبرهای شما را میشنیدیم از رسانه ها که مدال میگرفتین اشتراک میکردین در مسابقات، ای چقدر بالای سایر ورزشکارهای افغان در پاکستان تاثیر منفی گذاشته؟
تاثیرات منفی زیادی گذاشتم و قبلا هم گفتم که نمیتونیم یعنی روی پلانهای خود به طور درستی کار بکنیم و به تمرینات خود رسیدگی بکنیم، چون جایی که ما زندگی میکنیم و کلاب تمرینی ما خیلی فاصله زیادی داره و ما نمیتونیم که یعنی به طور راحتی از خانه به طرف کلاب بیاییم و از طرف کلاب به طرف خانه بریم و یک ترسی هستیم که اگر پلیس ما رو ببینه ایستاد نکنه و ما رو دستگیر نکنن و دیپورت نکنه. به همین دلیل تقریبا مدت 8 تا 9 میشه که از تمام تمرینات خود دور هستم و نمیتونم تمرین خود رو پیش ببرم. خب خواست ما می است، نه تنها خواست ما بلکه تمام کسایی که اینجا هستن و بخصوص اونایی که دوباره افغانستان برگشتن میتونن و جانشان در خطر هستن، خواست ما می است که بذارن زندگی خود رو همینجا بکنیم تا اینکه کیس های ما اجرا شون و ما بتونیم در کشور بعدی بریم و زندگی خود بکنیم. تا اون وقت بر ما اجازه بدن و یعنی اجازه بدن تا یکی ما بتونیم زندگی خود به طور راحتی اینجا بگذرانیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
بدون شک دوپنگ و استفاده از مواد مخدر در ورزش یکی از مسائل بحرانی است که تأثیرات عمیق و گسترده ای را بر ورزشکاران و صنعت ورزشی دارد. این موضوع نه تنها به ورزشکاران بلکه به جامعه ورزشی نیز آسیب میزند. استفاده از مواد مخدر در ورزش اثرات مخرب زیاد بر روی سلامتی ورزشکاران دارد. این پدیده میتواند باعث آسیب‌های جدی در اعضای بدن شوند، از جمله آسیب به قلب، جگر، کلیه‌ها و سیستم عصبی مرکزی. علاوه بر این، استفاده از مواد مخدر می‌تواند منجر به افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های خطرناک مانند سرطان شود. مواد مخدر همچنین تأثیرات منفی زیاد بر روی عملکرد ورزشی دارد. مصرف مواد مخدر میتواند باعث کاهش توانایی های جسمانی و شناختی ورزشکاران شود. همچنان باعث کاهش تمرکز، توجه و تصمیم گیری مناسب در زمان مسابقات میگردد و در نهایت باعث افت کارایی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران و سایر افراد جامعه میشود. همچنین دوپینگ و استفاده از مواد مخدر منجر به از دست دادن اعتماد مردم به ورزش و ورزشکاران می شود، زیرا ورزشکار باید متوجه صحت و آینده ورزشیش باشد، اما زمانی که آنان در کنار ورزش از مواد مخدر و همچنان سایر مواد نیروزای غیر مجاز استفاده می کنند، مردم نسبت به آنان اعتمادشان را از دست می دهند. ورزش باید یک محیط سالم و عادلانه باشد که تمامی ورزشکاران بتوانند به طور منصفانه در آن رقابت کنند. استفاده از مواد مخدر باعث تخریب این اعتماد عمومی می شود و سایه تاریک بر روی افتخار ورزش افکنده و شایستگی ورزشکاران را به چالش می کشد. در نهایت باید تاکید شود که دوپینگ و استفاده از مواد مخدر در ورزش نه تنها عمل نادرست است، بلکه باعث خسارت های جدی برای ورزشکاران و صنعت ورزشی می شود. برای حفظ سلامتی، اعتبار و شایستگی ورزش، ایجاد آگاهی بیشتر درباره این موضوع و اعمال مقررات سختگیرانه‌تر در خصوص پیشگیری و مبارزه با دوپینگ ضروری است. این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه، سال تعلیمی دیگر آغاز شد اما درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته ماندند. تنش‌ها و حتی برخورد نظامی بین طالبان و پاکستان بر زندگی شما در افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ نوروز در کشورهای همسایه ما چگونه تجلیل شد؟ و از یک عضو این گروه هنری درباره آهنگشان میپرسم که در این روزها در رسانه‌های اجتماعی خیلی دست به دست می‌شود. سلام و سال نو خورشیدی مبارک. امیدوار هستم هفته و سال خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم. در این روز هفتم به مهمترین و جالبترین تحولات هفته نگاهی میاندازیم و اینکه چگونه این تحولات ممکن است بر زندگی شما تأثیر بگذارد. چهارشنبه این هفته مصادف بود با اول حمل 1403 هجری خورشیدی یا همان نوروز، جشن باستانی که در افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه با سرزدن مردم به طبیعت و مناطق سرسبز، پوشیدن جامعه نو، تهیه هفت میوه و پختن غذاهای نوروزی تجلیل می شود. امسال نیز مردم در حال به استقبال نوروز رفتند که طالبان تجلیل از آن را در افغانستان ممنوع کرده است و همانند دو سال قبل جشنها کمرنگ و محدود به چهاردیواری منازل بود. اما مشکل طالبان با نوروز چیست؟
اما آنچه که طالبان در افغانستان برای جلوگیری از برگزاری نوروز انجام میتن هیچ جایگاهی در شریعت و دین نداشته و دین این را کاملا مردود میداند. برای اینکه نوروز جزئی از برنامه تکوینی الهی و تأثیرگذارترین پدیده مثبت در منظومه شمسی هست که خدا در آفرینش ازل این نقش را برای بهار و نوروز داده است. بنابراین هیچ فتوای از مکه تا مدینه، از قم تا نجف، از ازهر تا دیوبند هند و پاکستان ارزشی تقبیح و تحریم جایگاه نوروز را نداره و همه ورقپاره های نوشته شده برای تحریم نوروز در این کانون های تعفن و دگم و متحجم اندیشه های تهجر و تاریک بینی و تاریک اندیشی را پخش می کنند ارزشی یک گلی زیبایی روییده در فصل بهار را ندارد.
با این وجود ممنوعیت نوروز از سوی طالبان نتوانسته است جلو مردم را از تجلیل نوروز و سال نو در سطح خانواده ها بگیرد و مردم در نقاط مختلف افغانستان همچنان به شیوه های سنتی از جمله پختن سمنک، تهیه هفت میوه و بر افراشتن جنده در برخی زیارتگاه ها همچنان از نوروز تجلیل کردند. شماری از شهروندان کابل با وجود ممنوعیت اعلام شده از سوی طالبان حوالی ظهر روز اول حمل با تجمع در زیارت سخی در غرب کابل با مناسبت آغاز سال نو خورشیدی علم برافراشتند.
اولین روز سال نو 1403 هست و زنده شدن دوباره طبیعت.
برخی چهره های سیاسی و فرهنگی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه که همچنان در داخل افغانستان هستند نوروز را با وجود ممنوعیت تبریک گفتند. قبل از بازگشت طالبان اول حمل به عنوان سال نو و نوروز و روز دوم حمل به عنوان جشن دهقان رخصتی عمومی بود و جشن‌های در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان و همچنین در کابل و دیگر شهرها برگزار می‌شد. روز سوم حمل نخستین روز تحصیلی سال در مناطق گرمسیر افغانستان بود، اما حکومت طالبان رخصتی نوروز را حذف کرده است و در اول حمل زنگ آغاز مکاتب را به صدا درآورد و این روز را شروع رسمیات در افغانستان اعلام کرد. مکاتب در افغانستان در حال رسما آغاز شد که با گزارش صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف امسال 330 هزار دختر بالای سنف ششم و جمع صدها هزار دختر دیگر پیوستند که از آموزش در این کشور محروم هستند. دختران حدود 13 ساله که دیگر خانه نشین شدند و با ناامیدی چشم به آینده نامعلوم دوختند و این در حالی است که وضعیت اقتصادی در افغانستان وخیم است. میزان فقر در کشور به بالاترین حد رسیده است و دختران نوجوان به صورت فزاینده قربانی ازدواج‌های اجباری می‌شوند. مراسم آغاز سال تعلیمی در یک فضای کاملا مردانه و بدون خبر از برگشت دختران بالای سنف ششم به مکاتب برگزار شد. تمام شرکت کنندگان مراسمی که در کابل به مناسبت آغاز سال تعلیمی برگزار شد مردان بودند و حتی طالبان به دلیل آنچه نبود فضای مناسب برای زنان گفتند از خبرنگاران زن خواستند که در این مراسم شرکت نکنند. در این مراسم هیچ اشاره‌ای به تحصیل دختران و فرمان‌های ممنوعیت ادامه تحصیل آنها نشد. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در پست در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که اکنون بیش از 900 روز است که دختران بالاتر از سن 12 از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شدند. یونما از طالبان خواست که به این ممنوعیت کان را غیر قابل توجیه و آسیب زننده خواند پایان دهد. نمایندگی سازمان ملل نوشته است آموزش برای همه جهت رسیدن به صلح و رفاه ضروری است. وزارت معارف طالبان هرچند گفته بود که پس از مهیا شدن شرایط مناسب با شریعت اسلام و سنت‌های افغانستان دختران اجازه ادامه تحصیل خواهند یافت، اما در این باره وضاحت بیشتر ندادند و چارچوب زمانی مشخص نیز اعلام نشد. در بیانیه وزارت معارف هم که به مناسبت سال جدید تحصیلی منتشر شده هیچ اشاره‌ای به تحصیل زنان نشده است. طالبان 3 سال پیش پس از به قدرت رسیدن در افغانستان محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی را برای زنان وضع کردند.
اما امروز خیلی دیگر خود شدم.
تصویر چشمان اشک‌آلود این دانش آموز دختر که 3 سال پیش از پشت در بسته مکتب به خانه بازگشت توجه گسترده را به محرومیت دختران افغانستان از آموزش جلب کرد. هر سال به شمار این دختران افزوده می شود و پسران هم که به مکتب برگشتند از این امر ناراضی هستند.
من می خواستم که دکتر باشم، طب عدلی بخونم مثل پدرها، ولی این اجازه ندارم به خاطر که دولت این اجازه نه به من میده نه به دخترها و واقعا از این که نمیتونم درس بخونم خیلی ناراحتم و من میخواستم که در آینده دکتر بشم و به جامعه خدمت کنم.
ما بچه‌ها علاقه داریم، اشتیاق داریم برای شروع مکاتب بیامدیم و همچنین ما میتونیم در همین روز، در همین روز یک ناامیدی و غم اندوه میتونیم در بین در چهره خواهرها که در خانه پلن هستن، در چهره اونا ببینیم و اونا هنوز در خانه به یک چهره ناامیدی غم اندوه اونجا نشستن به امید این که یک روز خبر از طرف امارت اسلامی بشنون که اونام بتونن به بالا صفای بالاتر از صفشون اونام بتونن شروع کنن درس بخونن پیشرفت کنن، چون که ما نیاز داریم، ما چون خانم ها که هستن بخش نیمه از جامعه هستن، یعنی کلن اصلا از نظر خود شخصا، از نظر خودم، اگر خانم ها نتونن درس بخونن، خانم ها نتونن در جامعه شرکت کنن، نصف جامعه رکورد در هر چیز به مشکلات مواجه میشه. ما نیاز داریم شخصا به تعلیم خانم ها و اینا در جامعه خود.
تصمیم محرومیت دختران از تحصیل در افغانستان با واکنش ها و محکومیت های فراوان مواجه بوده است و کارشناسان پیوسته تاکید دارند که این ممنوعیت خسارات جبران ناپذیری را بر جامعه افغانستان تحمیل میکند.
توسط یونیسف گزارش شده که در اثر بسته شدن همین 1400 مکتب در افغانستان تعداد حدود 1,000,000 دانش آموز از رفتن به از ادامه آموزش و از رفتن به مکتب ها باز داشته شدند و من باورمند به این هستم که این آمار خب کاملا نمیتونه دقیق باشه بنابر شرایط موجود در داخل افغانستان، ولی خب مشخصا کتله بسیار بسیار بزرگتر از این 1,000,000 از شرایط موجود در افغانستان آسیب پذیر هستند. خب از طالبان هیچ توقعی وجود نداره که مکاتب را برای دختران باز بکنن و یا اینکه شرایط آموزشی و شرایط برابری جنسیتی را در داخل افغانستان فراهم بکنن. برای همین زنان معترض و دختران معترض بیشتر از این که خواستار باز شدن مکاتب برای دختران باشند، به انزوا کشیده شدن طالبان و به رسمیت نشناخته شدن اداره اونها را خواستار شدند و مشخصا با گذشت هر روز و شرایطی که در افغانستان حاکم است یک بار دیگه به جهانیان یادآوری میکنه که طالبان گروهی هستند که قابل تغییر نیستند و مشخصا این گروه باید در انزوا قرار بگیرن و تحت فشار قرار بگیرن تا اینکه افغانستان به سوی آزادی سوق داده بشه و در و ما به اجتماع دست پیدا بکنیم و به شرایط دست پیدا بکنیم که در او دختران و زنان حقوق اساسی و ابتدایی خودشان را داشته باشند.
محدودیت های نفسگیر طالبان علیه زنان در افغانستان نگرانی های جهانی را نیز بدنبال داشته است. از جمله استرالیا برای سومین بار سلسله بازی های 20 اوره کرکت با افغانستان را این هفته لغو کرد. مسئولان کرکت بورد افغانستان چهارشنبه از این که استرالیا سری بازی های 20 اوره را به دلیل بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کنار گذاشته است، ابراز ناامیدی کردند و خواستار آنچه کرکت بدور از سیاست دانستند شدند. کرکت استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد توصیه های دریافت کردند که شرایط زنان و دختران در افغانستان بدتر شده است و مجموعه مسابقه را که در ماه آگوست برنامه ریزی شده بود و احتمالاً در امارات متحده عربی برگزار می شد لغو کرده است. هیئت مدیره کرکت بورد افغانستان گفته است از جدا نگه داشتن کرکت از نفوذ سیاسی با توجه به اهمیت بازی در افغانستان و ارتباط آن با شادی در میان مردم افغانستان حمایت می کند. اما این در حالی است که نه تنها تیم کرکت دختران در افغانستان وجود ندارد، بلکه تمام دختران از هر گونه فعالیت ورزشی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منع شدند. قبل از بازگشت طالبان، کرکت بورد افغانستان با آرامی در حال پیشرفت بود و این بازی در میان زنان نیز تا حد رشد کرده بود. حتی کرکت بورد با تعداد کم از بازیکنان نیمه حرفه‌ای زن در سال 2020 قرارداد بست. بیشتر دختران کرکت باز افغانستان نهایتاً با استرالیا فرار کردند. تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان در هفته گذشته دوباره اوج گرفت. صبح 28 حود جت‌های پاکستانی با ادعای هدف قرار دادن اعضای تحریک طالبان پاکستان به دو خانه در ولایت‌های پکتیکا و خوست حمله هوایی کردند که به گفته طالبان در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. حکومت طالبان مدعی شد که این حملات بر منازل غیر نظامیان صورت گرفته است و در پاسخ برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند را هدف قرار داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اقدام حکومت پاکستان را نقض حریم افغانستان و اقدام غیر منطقی خواند. آنسو وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر طالبان افغانستان جلو فعالیت تحریک طالبان پاکستان را که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند نگیرد، اسلام آباد دهلیز تجارتی افغانستان با هند را از مسیر پاکستان خواهد بست. خواجه آصف در مصاحبه با صدای آمریکا که به روز چهارشنبه اول حمل به نشر رسیده گفته که اگر افغانستان مانند یک دشمن رفتار میکند، چرا باید با آنها دهلیز تجارتی داده شود؟ خواجه محمد آصف همچنین مدعی شد که تروریسم در مرز افغانستان و پاکستان افزایش یافته است.
which is threat to our security, it is emanating out of the Afghan soil, should be taken care of by our brothers in Afghanistan. And if that is not done, at some point we'll have to, resort to some measures which will definitely, wherever they are, their sanctuaries on Afghan soil, we'll have to hit them. We'll have to hit them because we cannot tolerate this situation for long.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرد و این اظهارات را بی اساس خواند. مجاهد به تلویزیون تولو نیوز گفت اسلام آباد نباید چالش های خود را به افغانستان پیوند دهد. اخیراً شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز به این حوادث اشاره کرده و گفته است که اسلام آباد دیگر تحمل فعالیت‌های تروریستی ناشی از عبور و مرور در مرزها را ندارد. در روزهای اخیر و در پی حملات پاکستان، درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و گزارش‌های از بی‌جا شدن صدها نفر در ولایت‌های خوست و پکتیکا در پی این درگیری‌ها منتشر شده است. در همین حال، عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که به روز چهارشنبه پخش شد گفت که آنان طرفدار حل مشکل از طریق گفتگو و دیپلماسی هستند، اما افزوده که اگر کسی بر افغانستان تجاوز کند، افغان‌ها این را ثابت کردند که توانایی دفاع از خود را دارند. از سوی دیگر کارشناسان سیاسی و نظامی درباره چگونگی رابطه حکومت جدید پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نظریات متفاوتی دارند.
حملات اخیر ضد تروریستی پاکستان در خاک افغانستان خارج از انتظار نبوده، چون در گذشته پاکستان تلاش کرد تا از طریق گفتگو و مذاکره طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا اینا حمایت‌های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و حداقل اینا رو مجبور بسازن تا سلاح خود رو به زمین گذاشته و وارد پروسه سیاسی در پاکستان بشن. ولی باوجود گذشت بیش از دو سال طالبان افغانستان حاضر نشدن حمایت‌های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و اموار این گلایه از طرف پاکستان وجود داشته که طالبان پاکستانی برای سازماندهی و آموزش خود مراکزی رو در خاک افغانستان ایجاد کردن و با استفاده از مراکز خود در کنر، پکتیکا و خوست اینا عملیات تروریستی در داخل پاکستان رو سازماندهی میکردن و این عملیات رو انجام میدادن. با وجود روابط نزدیک در گذشته بین پاکستان و طالبان افغانستان وجود داشت، پاکستان نتونست طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا بر اساس خواست پاکستان اینا تی تی پی رو مهار بکنن. و علت اصلی این است که تی تی پی در دوران قبل از به قدرت رسیدن طالبان در کنار طالبان افغانستان جنگیده و همسنگر بودن و بسیاری از رهبران تی تی پی یعنی طالبان پاکستانی با رهبر طالبان افغانستان در بیعت هستند و به خاطر این اینا نمیتونن روابط همدیگه رو نادیده بگیرن. به خاطر همین مذاکره و گفتگو نتیجه نداد و نهایتا پاکستان مجبور شد تا با استفاده از نیروی هوایی و نیروی زمین خود برخی از مراکز تی تی پی رو در افغانستان مورد هدف قرار بده. و به نظر من اگر طالبان افغانستان در آینده هم نتونستن خواستای پاکستان پاکستان رو در مورد تی تی پی برآورده بسازن، احتمالاً استفاده از نیروی نظامی در خاک افغانستان توسط پاکستان بیشتر خواهد شد.
طالبان در دو سال گذشته نشان دادند که به تعهدات خود در قبال هیچ کشوری پابند نیستند. اسلام آباد نگرانی هاش بارها ظاهراً با طالبان در میان گذاشته که بخش عمده از حضور نیروها و جنگجوهای مربوط به تی تی پی و سایر گروه هایی است که پاکستانی ها از اونا به عنوان عوامل بی ثبات کننده پاکستان یاد میکنند. این نگرانی ها در مراحل مختلف توسط طالبا با قاطعیت به عنوان محورهای امنیتی و نگرانی هایی که پاکستانی ها خود باید به او پردازن پاسخ داده شده و به این ترتیب هیچ گونه مسئولیت پذیری به عنوان حاکمان همسایه در طرف افغانستان از موجودیت این نیروها نشان داده نشده. تأثیری ده که روابط دو کشور باقی بگذاره بیشتر در عرصه اقتصادی و تجارت و داد و ستد میان دو کشور قابل محسوس خواهد بود و تأثیراتش به لحاظ اقتصادی بر مردم سنگینی خواهد کرد. افغانستان کشور مهاد بخشک است و یکی از کشورهایی که مسیر تجارتی افغانستان با جهان بیرون را تامین میکنه پاکستان است و در صورت قطع روابط و افزایش تنش ها میان کابل و اسلام آباد میتونه همچنانی که در گذشته یکی از چالش های اصلی برای حکومت دارا بوده برای گروه طالبان نیز باشه.
و در این هفته مرکز ولایت قندهار که پایگاه قدرت طالبان به شمار می رود شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. منابع طالبان در همان روز گفتند که این حمله روز چهارشنبه جان دست کم 3 نفر را گرفت و 12 نفر دیگر را زخمی کرد. اما منابع در شفاخانه میرویس که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان ذکر شود به رادیو آزادی گفتند که تعداد قربانیان 19 و زخمیان 18 نفر است. این انفجار حدود ساعت 8 صبح افرادی را که در خارج از شعبه نوی کابل بانک در مرکز شهر قندهار منتظر بودند هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها افراد مربوط به طالبان در منطقه انفجار از این بانک برای گرفتن معاش انتظار می‌کشیدند که این حادثه رخ داد. مسئولیت حمله انتحاری را داعش به دوش گرفت. یکی از قربانیان خلیل احمد 40 ساله پدر 8 فرزند به بانک رفته بود تا معاش خود را بگیرد. به گفته گل احمد برادرزاده خلیل احمد او فقط یک شخص عادی و ساده بود و به عنوان رنگمال کار می‌کرد.
درس دیتا ورته پیش کسام مخکی حکومت کیدله نو هغه هم یو بدبختی و دا چې اوس هم هغه سی پیش کیږي او د دولت سره مو یو ځینی خواهش هله ده چې لطفا ساو څخه موږ هله کوو زارې څخه کوو چې خپل په هیواد کې خصوصا په د بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي.
در پی انفجار مقامات طالبان محفظه بیرون از بانک را محاصره کردند و به خبرنگاران اجازه ندادند به نزدیکی محل برسند. بانک پایتخت افغانستان کابل است اما هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان مستقر است. انفجارهای بمی و حملات انتحاری در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2020 یک کاهش یافته است. با این حال تعدادی از گروه های مسلح از جمله شاخه خراسان داعش همچنان تهدید جدی به شمار می روند. کارن دکر سرپرست سفارت آمریکا برای افغانستان تمامی اعمال تروریستی را در یک پست در اکس یا توییتر سابق محکوم کرد و به خانواده های قربانیان انفجار قندهار ابراز تسلی کرد. او گفت افغان ها باید بتوانند رمضان را با آرامی و بدون ترس تجربه کنند. برگردیم به نوروز. از افغانستان و محدودیت‌های طالبان گفتیم. بریم ببینیم در کشورهای همسایه نوروز چگونه بوده. در ایران هرچند جمهوری اسلامی معمولاً علاقه چندان به جشن نوروز و تجمعات مردمی نشان نمی‌دهد، اما امسال باز هم مردم نوروز را با رقص و پایکوبی جشن گرفتند و مراسم چهارشنبه سوری را با تدابیر شدید امنیتی برگزار کردند. نسرین افشار خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی از جشن نوروز امسال در ایران می‌گوید.
1403 رو به تمام فارسی زبانان از جمله مردم افغانستان، مردم تاجیکستان و همینطور ایرانیان تبریک میگم. اما در سالی که گذشت برای مردم ایران سال سختی بود، چرا که فشار تورم و فشار اقتصادی روی مردم حاکم بود. در روزهای رسیدن به سال جدید در اسفند ماه سال 1402 ایرانیان یک مراسمی دارن به نام مراسم شب جمعه آخر سال، به این معنی که تمام مردم روز آخرین روز پنجشنبه سال رو میرن به دیدار اهل قبور، کسانی که فوت کردن و یا از دست دادن. اما ایرانیان مراسم دیگه ای دارن در شروع سال جدید، اونم هست به نام چهارشنبه سوری. در چهارشنبه سوری آتشی می افروزند و مردم، خانواده ها، بچه ها همراه با هم از روی آتش می پرند به امید اینکه ناراحتی ها و دردها و بیماری هاشون رو به آتش بدن و از آتش انرژی و گرما بگیرن. در این مراسم که معمولاً جمهوری اسلامی با برپایی اون بسیار مخالفه، ما در شهرهای مختلف ایران دیدیم که مردم همه به خیابان‌ها اومدن این مراسم رو برگزار کردن. در کردستان، جایی که مهسا ژینا امینی، کسی که کشته شد در بازداشتگاه گشت ارشاد و اون اتفاق منجر شد به اعتراضات اخیر ایران، مردم اون منطقه اونها هم به خیابون اومدن، حالا برپایی آتش داشتن و در کنار اون رقص داشتن و این اتفاق یکی از مراسمی بود که جمهوری اسلامی با اون بسیار برخورد کرد. فضای امنیتی بود، ولی باز کردها برای اینکه نشون بدن همچنان همبستگی دارن این مراسم رو برپا کردن.
اما نوروز در تاجیکستان حال هوای دیگری داشت. شهرها پر از جنب و جوش مردم بودند. رقص و پایکوبی برپا بود و مردم نوروز را بدون محدودیت از سوی دولت جشن گرفتند. بیایید با خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی به شهر دوشنبه برویم.
آتش و رقص و صدای موسیقی در زیر باران، فضای گلخن نوروزی تاجیکستان. گروهی از مردم در واقع غلبه دوشنبه جمع آمدند تا مژده فرارسیدن سال نوی اجدادی را بشنوند.
با برج حلال قرار گرفت، این معنای عمر را دارد که شب و روز برابر شدند و جشن اجدادانمان یعنی جشن نوروز فرا رسید. با این مناسبت ما گلخنی نوروزی افروخته، بیاید در گرد این گلخن رقص و بازی میکنیم و دلها را از کینه و عداوت نوروزتان مبارک.
گلخن نوروزی بخش ویژه از جشنگیری رسمی نوروز در تاجیکستان است. صرف نظر از باران سخت در دوشنبه، گروهی از هنرمندان و مردم ترانه های نوروزی می خوانند. مردم با مبارکبادی یک دیگر پرداختند و شادی کردند.
نوروز جهانی گردید و یک شکوه خوش آمد رسید. و من از فرصت مناسب استفاده می کنم. همه هموطنان، همه بیرون از وطن بودگی، همه قرون، نوزون و همه
در پایان مراسم گلخن نوروزی، نمادهای خاص نوروزی تاجیکستان، بابای دهقان و ملکه بهار سوار فایتون در خیابانهای دوشنبه پیک آمدن نوروز را به مردم رسانیدند. در تاجیکستان برای تجلیل از نوروز 4 روز تعطیل اعلان شده است. به فرق از سالهای گذشته، معرکه اساسی با حضور مقامات نه 21 مرد بلکه روز دیگر برگزار خواهد شد، چون هوا بارانی است.
گرچه در افغانستان نوروز حال هوای همیشگی را نداشت و تجلیل از این جشن سنتی بیشتر به 4 دیواری های خانه ها محدود ماند، اما گروهی از هنرمندان افغان که در بیرون از افغانستان زندگی میکنند با مناسبت نوروز آهنگ تهیه کردند که در رسانه های اجتماعی خیلی توجه جلب کرد. مژگان صمیم یکی از اعضای گروه سا است که این آهنگ را با هنرمندان دیگر اجرا کرده. از مژگان خواستم درباره این آهنگ برایم بیشتر بگوید.
یا هنگ نوروزی را ما برای همه مردمان عزیز خود ساختیم. در یا هنگ قسمت اولش ما میگیم ای مردم، بیایید این سال جدید را با هم تجربه کنیم، بیایید این سال نو را، این حال نو را با هم زیباتر و قشنگتر بسازیم. بعضی از مردم میگه که این روز نباید تجربه شود. چرا این روز نباید تجربه شود؟ این روز روزی است که بهار روز جدید خودش شروع میکنه و همینطور ما هم باید سال جدید خود را با روز جدید و با امید جدید تجربه کنیم.
با همین برنامه را پایان می دهیم. هفته آینده باز هم من سعدیه تجلی روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی در روز هفتم با شما خواهم بود. سال نو مبارک.
رای رفت تو را نگاه کنم ما، آتشته دل میه کجا کنم ما آتشته دل میه کجا کنم ما آتشته دل میه بیگا و سبا آتشته دل میه بیگا و سبا سکتو دی دل با خدا کنم ما سکتو